انگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سربال اجل غرب به ایران درباره برنامه اتمیش پایان یافت. سال نو میلادی در کشورهای مختلف جشن گرفته شد. و دادستان کل کشور از تعقیب قضایی میرحسین موسوی و مهدی کروبی خبر داد. ساعت 8 بامداد به وقت تهران، 5:30 دقیقه صبح به وقت پراگ، پایتخت بارونی جمهوری چک، شهری که صدای ما را از اونجا میشنوید. دوستان خوب رادیو فردا سلام، صبح آدینه شما بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله صبحگاهی در بامداد جمعه 11 دی ماه سال 1388 خورشیدی برابر با اول ژانویه و اولین روز از سال 2010 میلادی. آغاز سال نو میلادی رو به همه دوستان مسیحی تبریک میگم و با این امید که سال نو میلادی سالی پر از اتفاقات خوب برای مردم جهان باشه، مجله صبحگاهی را آغاز میکنیم به مدت 30 دقیقه و با بخش های متنوعی که سردبیر این برنامه براتون در نظر گرفته. اما قبل از همه از آخرین خبرهای ایران و جهان آگاه خواهید شد با شاهین بشیری. شاهین سلام، صبح بخیر.
صبح بخیر. با پایان گرفتن سال 2009 میلادی، ضرب الاجل باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به جمهوری اسلامی ایران برای همکاری با جامعه جهانی بر سر برنامه اتمیش روز پنجشنبه پایان یافت و انتظار می‌رود با رد این ضرب الاجل از سوی تهران تلاش‌ها برای تحریم‌های شدیدتر علیه ایران از سر گرفته شود. آقای اوباما پیش از این اعلام کرده بود که ایران تا روز 31 دسامبر فرصت دارد درباره فعالیت‌های هسته‌ای خود راست آزمایی کند. در مقابل جمهوری اسلامی ایران هر گونه ضرب الاجلی در این زمینه را رد کرد و اعلام کرد که به فعالیت‌های هسته‌ای خود ادامه می‌دهد. میلیون‌ها نفر از مردم کشورهای مختلف جهان نیمه شب پنجشنبه آغاز سال 2010 میلادی را با آتش‌بازی و رقص و پایکوبی جشن گرفتند. سال 2010 در کشورهای قاره اقیانوسیه و شرق دور بعد از ظهر روز پنجشنبه به وقت اروپا آغاز شد و در سیدنی ده‌ها هزار نفر از مردم این شهر استرالیا در لحظه تحویل سال آتش‌بازی در هاربر بریج را تماشا کردند. سال 2009 به دلیل بحران مالی به رکود در بسیاری از صنایع منجر و میلیون ها نفر کار و خانه خود را از دست دادند. به گفته یک نماینده مجلس، غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور روز چهارشنبه در جلسه غیرعلنی مجلس گفته است میرحسین موسوی و مهدی کروبی تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند. روزنامه اعتماد می نویسد در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی محسنی اژه‌ای از اعدام قریب الوقوع دست کم 3 تن از بازداشت شدگان روز عاشورا سخن گفته است. علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در سخنان شدید و لحنی خواستار برخورد با رهبران مخالفان شد. به گزارش شبکه جنبش راه سبز، جرس، فرایندهای الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور فضای شهر تهران را در بر گرفت. به گزارش خبرنگار جرس، مردم تهران از آغاز نیم شب فریاد مرگ بر دیکتاتور و الله اکبر را پرشورتر از شب‌های گذشته تکرار کردند و علاوه بر انزجار خود از کشتار معترضان در روز عاشورای حسینی، وحدت و همدلی خود را نشان دادند.
شاهین بشیری و تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان سپاسگزارم. خب دوستان، مجله صبحگاهی رو ادامه میدیم با گزیده‌ای از آنچه که خواهید شنید. پایان ضرب الاجل آمریکا به ایران برای راستی آزمایی برنامه هسته‌ای این کشور در گفتگو با یک استاد علوم سیاسی. خبر انتقال سران اصلاح طلب شمال ایران و تکذیب آن از سوی اطرافیان آقایان موسوی و کروبی. مستبدان بدانند مقاومت برای آزادی تا انتها ادامه دارد. نگاهی به بیانیه دفتر تحکیم وحدت به بهانه بازداشت 2 تن از اعضای این سازمان. سال 2009 سالی سخت برای روزنامه نگاران. نگاهی به وضعیت روزنامه نگاران در سال میلادی که گذشت. و گزارش های دیگر روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. روز پنجشنبه آخرین روز سال 2009 و آخرین روز مهلتی بود که واشنگتن برای حل برنامه هسته‌ای ایران به تهران داده بود. باراک اوباما پس از ورود به کاخ سفید گفته بود ایران تا پایان سال 2009 میلادی فرصت داره تا بر سر برنامه هسته‌ایش با غرب به توافق برسه و در غیر این صورت تهران با تحریم‌های بیشتری روبرو خواهد شد. در همین زمینه دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی دانشکده مونتگومری ایالت مریلند در آمریکا به پرسش‌های همکارم نادر وکیلی پاسخ میده.
فکر می‌کنم هم دولت آقای اوباما این آمادگی رو داره و هم در حقیقت جامعه بین المللی به این مرحله رسیدن از این سیاست مجازات و مکافات در مقابل جامعه بین المللی استفاده کنند. ببینین آقای اوباما گفتن تحریمامون هم هوشمندانه تر باشه. به نظر من الان هوشمندانه تر از همه این تحریم ها همون تحریم بنزینه و این به اصطلاح فشاری که از داخل و خارج میاد ممکنه باعث بشه که یک سیاست لاغل اتمی ایران عوض شه. من فکر میکنم روسیه موافقت کنه. آیا چین به خاطر احتیاجی که به نفت ایران داره و قدرت وتویی که داره با جامعه بین المللی همکاری میکنه یا نه؟ به نظر من این بیشتر الان مطرحه.
آقای دکتر سامی، با توجه به شرایط فعلی در ایران آیا تصور نمیکنید که دولت اوباما برای اعمال تحریم ها با یک نوع چالش روبرو شده؟ چالشی که تحریم ها به هر حال باید به نوعی باشن که بر مردم فشار زیادتری وارد نشه؟
مسئله اتخاذ تحریم بنزین بله فشار به جامعه میاره. ایران حدود 67 تا 70 میلیون لیتر مصرف بنزین داره در روز. از این 67 تا 70 میلیون حدوداً 22 تا 25 میلیون کم دارن، یعنی اینو بایستی وارد کنن. اگه اینو اضافه کنین به این مسئله دیگه که ایران در حقیقت بین 65 تا 70 روز بیشتر ذخیره بنزین نداره، دولت رو فلج میکنه. بله مردم عادی لطمه میبینن، ولی به نظر من استقبال خواهن کرد از اینکه این موقعیت رو عوض کنه. من مطمئنم فشار، هر نوع تهدیدی تحریمی فشار به مردم میاره، ولی بزرگترین فشار الان چکمه قدرت روی گلوی مردم توسط این نظام و این رژیمه.
باز با توجه به شرایط حساسی که در ایران به وجود آمده، آقای حسامی، و سرکوب‌های داخلی، سرخط در واقع رسانه‌های جهان شده، آیا به نظر شما هنوز امکان گفتگو میان آمریکا و ایران وجود داره؟
من فکر میکنم الان بیشتر از همیشه نظام ایران و نظام به اصطلاح جمهوری اسلامی احتیاج به مشروعیت خارجی داره. به نظر من هنوز الان باز راه هست و ممکنه نظام این کارو بکنه.
ولی آقای دکتر از موضع آمریکا نگاه کنید، آمریکا شاهد این جمعیت انبوه معترض در خیابانهای ایران و همچنین شاهد سرکوب آنها توسط رژیم، بنابراین از این زاویه اگر نگاه کنید قضیه بعد دیگری پیدا نمی‌کنه.
مسئله آمریکا در این مقطع زمانی دو چیزه با ایران: یک، مسئله به اصطلاح تسلیحات اتمی در خاورمیانه، و دو، مسئله دستکاری‌هایی که ایران می‌کنه در منطقه. این دو تا مسئله توی جامعه بین المللی ما به هر حال مسئله و صورت مسئله و در حقیقت راه حل رو فقط میبینیم. راه حل این دو تا موزلی که جامعه بین المللی به آمریکا دارن این که با دولت ایران کنار بیاد. مسئله حقوق بشر، مسئله جنبش داخلی، مسئله سرکوب مردم یه مسئله جداییه. مسئله حقوق بشر، مسئله امنیتی و اقتصادی همیشه در درجه دوم و سوم قرار میده. از این نظر باید واقع بین بود مسئله پالیسی آقای اوباما و دنیا، مسئله اتمی و مسئله تروریستیه و بی‌ثباتی منطقه. اینا رو بتونن با هم حل کنن، این دوتا رو بایستی جدا کرد. به نظر من ببینین، فکر نکنین سازش میکنن با این دولت. دولت آمریکا با چین رابطه داره، با کوبا خیلی وقت مدارا کرده، با اتحاد جماهیر شوروی سالها معامله و معاهده و اینا هم داشتن. این به این معنا نیست که مردم یا حقوق بشر مهم نیستن. بایستی مسائل رو تفکیک کرد. جای صحبت و دیپلماسی وجود داره، ولی یه چیز دیگه از بین رفت، یعنی اینکه در تهران دفتر باز کنیم و روابط نرمالی بشه با این مسائلی که ایران وجود داره، این گزینه از میز برداشته شده. ولی مسائل اتمی و مسائل امنیت دنیا تحت شعاع این مسئله قرار نخواهد گرفت.
نقطه نظرات دکتر آرام حسامی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه مونتگومری در آمریکا را میشنیدید در گفتگو با نادر وکیلی. اما از برنامه هسته‌ای ایران به خبرهای مربوط به جنبش سبز باز می‌گردیم. پس از تظاهرات هواداران دولت در تهران و چند شهر دیگه، رسانه‌های دولتی از فرار میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر مخالفان دولت، به مازندران سخن گفتند، خبری که به طور گسترده حتی از سوی رسانه‌های خارجی منتشر شد. با این حال ساعتی پس از انتشار این خبر، اطرافیان آقایان موسوی و کروبی اعلام کردند که این دو رهبر مخالف دولت همچنان در تهران هستند. سراج‌الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، درباره این خبرسازی که آن را جعلی می‌خواند، به بهروز کارونی چنین می‌گوید:
ما وارد مرحله جدیدی شدیم که البته از قبل هم کم و بیش این کارها صورت میگیره، ولی جنگ رسانه‌ای رو که الان رسانه‌های وابسته به حاکمیت دنبال میکنند با یک برنامه‌ریزی و یک طراحی وسیع‌تری همراه هست و البته بوده و به نظر میرسه بعد از عاشورا بیشتر هستش. به این دلیل که به طور مشخص خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا و خبرگزاری فارس نیوز که نزدیک به محافل نظامی امنیتی هستند، صدا و سیما، روزنامه کیهان و چند روزنامه ریز و درشت دیگه که وابسته به اونها هستن، یه خطی رو پیش میبرن، سعی میکنن در فرایند همین جنگ رسانه‌ای که انجام میدن اخبار جعلی رو بسازن و تلاش بکنن که هم تضعیف روحیه جنبش سبز رو دنبال داشته باشن، هم بتونن تخریب کنن چهره مخالفین و منتقدین رو، به ویژه رهبران جنبش سبز آقای موسوی کروبی رو، با توجه به اینکه منتقدین و مخالفین نظام هم در داخل از ابزارهای لازم برای پاسخگویی، تکذیب و یا تصحیح اخبار حکومتی برخوردار نیستند. پس طبعاً سناریویی که اینها دارن اینه که اخبار جعلی ساخته میشه برای تخریب رهبران جنبش و برای تضعیف روحیه حامیان و توده های این جنبش.
به نظر شما انتشار این اخبار جعلی چه تأثیری داره؟
تا رهبران جنبش بیان این اخبار رو تکذیب بکنند با توجه به تنگناهای زیادی که وجود داره و عدم دسترسی به رسانه‌های آزاد خارج از ایران، چند ساعتی طول میکشه. این چند ساعت خودش میتونه باعث بشه که این اخبار متاسفانه توسط رسانه‌های غربی هم استفاده میشه، چون به هر حال خبرگزاری جمهوری اسلامی به عنوان یه منبع رسمی تلقی میشه و انتظار نمیره که بتونه این رسانه، یعنی غربی‌ها این انتظار رو ندارن که خبر اساساً دروغ و جعلی رو که هیچ ریشه و پایه‌ای نداره رو ایرنا منتشر بکنه نقل میکنن. و بعد طبعا در این چند ساعتی که رهبران بخوان اون خبر رو تصحیح کنن یا تکمیل کنن یا تکذیب بکنن، در خارج از ایران هم فضای رسانه‌ای گسترده‌ای توسط رسانه‌های غربی متأسفانه ایجاد میشه.
انتشار اخبار به گفته شما جعلی و دروغین تا چه زمانی میتونه ادامه پیدا بکنه، با توجه به حال به اینکه حتی خبرگزاری خارجی هم از اون نقل قول میکنن؟ بعدن برای موازه خود دولت چه تأثیری میتونه داشته باشه این موضوع؟
اینا بر اساس تحلیل های اشتباهی که اینها دارن فکر میکنن مردم صرفا به رسانه های رسمی اتکا میکنن و گمان میکنن با تمام تنگناهایی که ایجاد میکنن مردم در این دنیای آزاد رسانه‌ای بالاخره اطلاعات رو و اخبار صحیح رو به دست نمیارن. شما وقتی میبینید که فرمانده نیروی انتظامی یک صحنه ای رو که هزاران و شاید میلیون ها نفر بر روی اینترنت میتونن اون صحنه رو ببینند رو تکذیب میکنه و اون واقعیت رو انکار میکنه، به این دلیل هستش که فکر میکنند این نظام رسانه‌ای غیر واقع گرایی رو که ترسیم کردند جواب داده، در حالی که چنین نیست و این جواب نداده، به این دلیل که مردم با تمام تنگناها اطلاعات رو به دست میارن و طبعا بعد از چندین بار دروغ گفتن و انتشار اخبار کذب، طبعا مردم اعتماد خودشون رو آنچنان که از دست دادن از رسانه‌های رسمی حکومت بیشتر از دست میدن و طبعا اون راه خودش رو آزادی اطلاعات و اخبار پیدا میکنه و به دست مخاطبین و مردم میرسه و وقتی هم که اطلاعات واقعی برسه مردم بر اساس اون اطلاعات واقعی عمل میکنن، نه بر اساس اخبار جعلی که صدا و سیما و کیهان و فارس نیوز و خبرگزاری ایرنا به دست مردم میدن.
گفتگوی بهروز کارونی بود با سراج الدین میرزامادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
از تهران به آلمان میریم. یکی از پنج نماینده ایرانی تبار در مجلس آلمان امید نوری پور است. این سیاستمدار 34 ساله از حزب سبزهای آلمان از حامیان جنبش سبز است و به این خاطر رسانه‌های گروهی آلمان مرتباً با او درباره تحولات جاری ایران به گفتگو می‌نشینند. امید نوریپور، سخنگوی سیاست دفاعی و امنیتی فراکسیون حزب سبزهای آلمان، در تازه ترین گفتگوی خود ضمن اشاره به حرکت‌های آزادی‌خواهان در ایران گفته است سامانه حکومتی در ایران در لاک دفاعی فرو رفته و به این خاطر دست به اقدام‌های خشونت‌آمیز می‌زند. شرح بیشتر در این باره در گزارش همکارمان شهرام میریان از آلمان.
امید نوریپور، یکی از پنج نماینده ایرانی تبار در مجلس آلمان بوندستاگ، در گفتگو با روزنامه میتل دوچه چاپ فرانکفورت گفته است اوضاع داخلی در ایران به شدت متشنج است و دستگاه حکومتی در لاک دفاعی فرو رفته و به این خاطر دست به خشونت‌های بی‌رحمانه می‌زند. در مقابل اما معترضان خیابانی به گفته وی پیکار قاطعانه خود را به پیش می‌برند. امید نوریپور، کارشناس مسائل دفاعی و سخنگوی سیاست امنیتی فرکسیون حزب سبزهای آلمان، با اشاره به این موضوع که خشونت‌های دولتی، معترضان و دیگراندیشان حکومتی در ایران را به سوی افراطگری رهنمون می‌کند، یادآور می‌شود که دستگاه رهبری ایران پشتگرمی و تکیه‌گاه خود را از دست داده و 31 سال روز انقلاب اسلامی در بهمن ماه را روزی سرنوشت ساز دانسته. این نماینده ایرانی تبار مجلس آلمان در ادامه این گفتگو سیاست دولت آلمان در قبال تحولات جاری در ایران را خیشتندارانه ارزیابی کرده، از آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و همچنین اتحادیه اروپا خواسته است که فشار بیشتری به دستگاه حکومتی ایران وارد کنند. امید نوریپور که در تظاهرات ایرانی ها و آلمانی ها هم شرکت می کند، در یک حرکت اعتراضی در شهر فرانکفورت ضمن محکوم ساختن اقدام های خشونت آمیز نیروهای دولتی علیه معترضان خیابانی در شهرهای ایران، به مسئله بحث‌انگیز اتمی ایران هم پرداخت و جدا کردن برنامه اتمی ایران از وضع حقوق بشر در این کشور را کاری اشتباه دانست. الی بر امید نوریپور، نیما مواسات یکی دیگر از 5 نماینده ایرانی تبار در مجلس آلمان است. وی 25 سال دارد و از حزب چپ آلمان وارد بوندستاگ شده است. نیما مواسات هم به تازگی در یک سخنرانی به زبان آلمانی ضمن پشتیبانی از جنبش آزادی خواهی در ایران در گفتگو با ما دید و نگرش خود و همچنین حزب چپ آلمان را نسبت به جنبش سبز اینطور بیان کرد.
به نظر من جنبش سبز خیلی مهم هست، به اینکه مردم رو برای حقش رو میرن به خیابون. حزب چپ آلمان همبستگی نشون داد با جنبش سبز، با تظاهرات در ایران گفت که ما پشتیبانی میکنیم از جنبش سبز. به نظرم جوانا همیشه تو ایران جلو رفتن، تظاهرات شام اول جوانا رفتن، فقط جوانا تنها نموندن، همه ملت رفتن خیابون. خیلی مهم بود ولی بخصوص که دنیا فهمید چی پیش میاد تو ایران از طریق جوانا دیگه رفت، از طریق اینترنت و اینا، از توییتر و فیسبوک و اینا خبر اومد از ایران. ملت ایران هم جوانه، آینده ایران این جوانا هستن و وقت این خیلی خوبه که این جوانا میریزن و خیابونا برای دموکراسی میجنگن.
آقای نیما مواسات، شما اگر به ایران برید همراه با هیئتی از نمایندگان آلمان به مقام های مسئول ایرانی چه پیشنهادی رو ارائه خواهید کرد؟
شکنجه نکنم مردم رو، عزت بذارم مردم رو، میتونم برم و خیابون تظاهرات کنم، همین چیزا که به نظر من حداقل که هر کشور باید به ملتش بده. اینم باید صورت ایران رو بفهمه اینا. خوشحال بودم که رأی اولیم که تونستم من برم تو پارلمنت و اینجا هم تو آلمان هر کی میخواد میتونه انتخاب شه. مثل تو ایران نیست که یه رژیم میگه که اجازه داره اصلا انتخاب شه. اینم یه چیز خیلی مهمیه که تو ایران باز عوض بشه که حکومت نشونه بگه این اجازه داره، این اجازه نداره، این اجازه داره، این اجازه نداره. این دموکراسی نیست. دموکراسی اینه که هر کی میخواد بتونه انتخاب شه.
گزارشی بوده از شهرام میران، همکارمان در آلمان. دفتر تحکیم وحدت اتحادیه سراسری انجمنهای دانشجویان دانشگاه کشور که از اون به عنوان بزرگترین تشکل دانشجوی ایران یاد میشه، با انتشار اطلاعیه درباره تحولات جاری ایران، بازداشت‌های گسترده دانشجویان، روزنامه نگاران و فعالان سیاسی رو نشونه بی‌ثباتی و سقوط دستگاه قدرت در ایران دانسته. در اطلاعیه دفتر تحکیم وحدت به بازداشت بهار هدایت، سخنگو و مهدی عربشایی، دبیر این تشکل دانشجویی اشاره شده و آمده است عده‌ای در خیابان در تصمیم کنم عده‌ای در خیال خام خود بر این باورند که با کشتار و بازداشت و نیز تهدید مکرر دانشجویان میتونن مسئله عیان شده استبداد رو به ورطه فراموشی تاریخ رهنمون کنند، در حالی که عنصر آگاهی بخشی در میان میلیون ها ایرانی تکثیر شده و مستبدان بدانند مقاومت برای آزادی تا انتها ادامه دارد که ماجرا به پایان خود نزدیک است. پایان نقل قول. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با علی افشاری از اعضای پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت دیدگاه اونو در زمینه تازه ترین اطلاعیه این تشکل دانشان ایران جویا شده. علی افشاری در واشنگتن:
شاید هدف اصلی از این بیانیه اعتراض به بازداشت خانم هدایت و دیگر اعضای مرکزیت مجموعه دفتر تحکیم وحدت است و همچنین اعتراض نسبت به خشونت بی سابقه، عریان و نفرت انگیزی هست که امروز حاکمیت در محیط‌های دانشگاهی انجام میده. اما شاید جوهره اصلی این اطلاعیه نوعی هشدار به حاکمیت هست که بر اساس درس از تاریخ و عبرت‌های تاریخی اعلام کرده که این شیوه‌ها فرجام و فایده‌ای برای حاکمیت نداره و دانشگاه جنبش دانشجویی و همچنین جنبش عمومی که امروز دوباره برخواسته و حیات جدیدی به جامعه ما داده، با خشونت و بازداشت برخی از فعالین پایان پیدا نمی‌کنه و راه مقاومت برای آزادی ادامه داره. به درستی اشاره کردن که ماجرا به پایان خود نزدیک است.
منظور چیه از این عبارت ماجرا به پایان خود نزدیک؟
ماجرا یعنی همین خودکامگی، استبدادی که تحت پوشش دین امروز در جامعه ما حضور داره و همچنین حاکمیت نظامی که در طول سالیان گذشته به شکل خزندگی رشد و گسترش پیدا کرده و اساسا شیوه جباریت سیاسی و اعمال اقتدارگرایی و برخورد آمرانه، اینها به پایان خودش نزدیکه.
اکنون در خصوص وضعیت خانم بهاره هدایت و مهدی عرب‌شاهی، مسئولین دفتر تحکیم وحدت چه اقداماتی رو میتونن انجام بدن؟
خب با توجه به اینکه اقدامات همین اقدامات اعتراضی هست، مجموعه تحکیم شهادت عملکردش در طول دو دهه گذشته خب همواره با این بازداشت‌ها مواجه بوده، اتفاق جدیدی برای اون نیست، ولی آن چیزی که مسلم بوده همیشه تحکیم بر سر مواضع خودش، بر سر باورهای خودش ایستادگی کرده، اجازه نداده که این بازداشت‌ها بخواد تاثیر منفی رو بر عملکرد و مواضع مجموعه بگذاره و از اون طرف همه پتانسیل‌هاش رو بسیج کرده برای اینکه بتونه اعضای بازداشت شده هر چه زودتر آزاد بشن و از این وضعیت نجات پیدا کنن. البته امروز فقط بحث تحکیم اعضای مرکزیت خودش نیست، چون بیش از 150 دانشجو و فعال دانشجویی اکنون در زندان به سر می‌برن و در شرایط نامعلومی. از این منظر هست که دفتر تحکیم وحدت به عنوان بزرگترین و فراگیرترین سازمان دانشجویی مستقل در ایران وظیفه خودش می‌دونه که از حقوق دانشجوی بازداشت شده دفاع بکنه و همه تلاش‌هاش هم انجام بده که این تلاش البته به معنای خلق فشار در محیط‌های دانشجویی، چون حاکمیت با زبان و راهی که انتخاب کرده راه هر گونه گفتگو و رایزنی رو مسدود کرده. بنابراین از طریق همین هشدار دادن‌ها، روشنگری در و آگاه بخشی به دانشجویان در دانشگاه‌ها سعی میشه فشار خلق بشه تا دانشجویان بازداشت شده هرچه سریع‌تر آزاد بشه.
گفتگوی بختوش خمسه‌پور بود با علی افشاری از اعضای پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran. Do they found
alle Menschen in Deutschland.
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
اما سالی که گذشت، سال 2009، سال سختی برای روزنامه نگاران و خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای بود. سالی با آمار بالای قتل، ربودن، ممنوع القلم شدن، زندانی شدن و فرار و مهاجرت روزنامه نگاران. آزاده اسدی در گزارشی به بررسی وضعیت روزنامه نگاران ایران و جهان در سال 2009 می‌پردازد.
پوشش خبرهای مربوط به جنگ و انتخابات در سال 2009 برای روزنامه‌نگاران خطرات زیادی به همراه داشته. گروه‌های مدافع حقوق خبرنگاران در آخرین روزهای سال 2009 اعلام کرد که در سالی که گذشت، تعداد زیادی از کسانی که برای رسانه‌ها کار می‌کردند حتی در یک روز کشته شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز هم اعلام کرده است پوشش خبری جنگ بیش از پیش به کاری دشوار تبدیل شده است. روزنامه نگاران مورد هدف قرار می گیرند و خطر به قتل رسیدن و یا ربوده شدن آنها وجود دارد. بنابر آمار اعلام شده از طرف یک گروه مدافع حقوق خبرنگاران، میزان کشته شدن روزنامه نگاران در سال جاری نسبت به سال قبل 26% افزایش داشته است. همچنین دستگیری بلاگرها و مسئولان سایت‌های اینترنتی نسبت به سال قبل افزایش چشمگیری داشته است. این سازمان اضافه کرده انجام وظیفه گزارشگری در فعالیت‌های انتخاباتی هم به کار خطرناکی تبدیل شده و می‌تواند خبرنگار را به زندان یا بیمارستان بفرستد. بر اساس این گزارش در سال 2009 در کشورهای غیر دموکراتیک خشونت‌های بعد از انتخابات علیه خبرنگاران زیادتر و مهمتر شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده 76 خبرنگار در سال 2009 کشته شدند که 30 تن از آنها در یک حادثه در ماجرای انتخابات فیلیپین از دنیا رفتند. از این ماجرا به عنوان بزرگترین کشتار روزنامه‌نگاران در یک روز یاد شده است. موج دستگیری و محکومیت گستری روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان در ایران پس از اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در انتخابات 22 خرداد ماه یکی از مواردی است که گروه‌های حامی حقوق خبرنگاران و سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود به آن اشاره کردند. این گروه‌ها از افزایش میزان پناهندگی روزنامه‌نگاران و عکاسان خبری و فرار آنها از مرز ترکیه نوشتند. نزدیک به 160 روزنامه‌نگار در سراسر جهان برای فرار از زندان و یا مرگ و گاهی در شرایطی پرهزینه مجبور به ترک کشور خود شدند. عکاسان و خبرنگاران ایرانی برای فرار از بازداشت و شکنجه از مرزها می‌گذرند تا به یکی از کشورهای همسایه پناه ببرند. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیلان سالانه خود نگرانیش را در مورد مهاجرت جمعی از روزنامه‌نگاران از کشورهایی مثل ایران و سریلانکا اعلام کرده است. بیشترین تعداد دستگیری‌ها در خاورمیانه بوده است. همچنین گزارشگران بدون مرز برای نخستین بار پس از پدیدار شدن اینترنت بیش از 110 وبلاگ نویس و وبنگار معترض زندانی را بازشماری کرده که برای ابراز آزاد عقایدشان بر روی اینترنت زندانی شدند. گزارشگران بدون مرز همچنین در بیلان سالانه خود گفته است نزدیک به 159 تن از کارکنان رسانه ها و برخی در شرایط بسیار خطرناک مجبور به ترک کشور خود شدند. مهاجرت نزدیک به 50 نفر روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس ایرانی و 29 نفر از همکاران سریلانکاییشان آمار دیگری است که این سازمان ارائه کرده است. در این بین مهاجرت روزنامه‌نگاران کشورهای گینه، افغانستان، پاکستان، مکزیک و کولومبیا و اتیوپی هم وجود دارد. به گفته این سازمان، این شاخص جدید نشانگر ترس حکومت‌ها در این کشورهاست در مورد رسانه‌ها. این سازمان اعلام کرده روزنامه‌نگاران در مسیر مهاجرت با سختی‌های بسیار و آینده این ناروشن روبرو هستند.
آزاد اسدی نگاهی داشت به وضعیت نشاندن مساعد روزنامه‌نگاران ایران و جهان در سال 2009. اما نوبتی هم که باشه نوبت میرسه به ورزش و ورزش دوستان، بررسی روزنامه‌های ورزشی با حبیب روشنزاده.
روزنامه‌های ورزشی پایتخت در شماره‌های پایان هفته خود اکثراً شکست‌های دوگانه تیم ملی فوتبال ایران را مورد بحث قرار داده و درباره تورنمنت قطر مطلب نوشتند. روزنامه ایران ورزشی از تمایل سرمربی تیم ملی به کاپیتانی آندرانی تیموریان خبر داده که در رختکن گفته بود یک هافبک باید بازوبند را ببندد. ایران ورزشی می نویسد اتفاقی که آنطور که قطبی می خواست رخ نداد و آخر سر هم حسین کعبی بازوبند را بست و با حالتی عصبی پا به میدان گذاشت و نتیجهش هم همان اشتباه کودکانه بود که تیم ملی را بازنده کرد. روزنامه ابرار ورزشی در اشاره به باخت دوم ایران و شکست از تیم ملی فوتبال کشور آفریقایی مالی در صفحه اول با حروف درشت می نویسد در مقابل مالی مالی نبودیم. این روزنامه در مقاله تحلیلی خود از سرمربی تیم ملی فوتبال ایران سوال می‌کند آیا افشین قطبی به گل‌های یک شکلی که تیمش دریافت می‌کند توجه دارد؟ اینکه دوباره توپ را بیاندازند پشت دفاع ما و مهاجم حریف انگار که آمده سینما توپ را وارد دروازه ما کند آیا از ضروریات فوتبال بین‌المللی است؟ کیهان ورزشی که در صفحه اول تیتر زده است تیم ملی فوتبال و عادت بدباختن می نویسد تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی خود در تورنمنت قطر دومین شکست را پذیرا شد. ضمن اینکه این دومین شکست پیاپی تیم ملی به نوعی تداعی کننده عادت بد به باختن است که امیدواریم راه حلی برای این مشکل بزرگ پیدا شود. این روزنامه در پایان گزارش خود یادآور می شود ضعف فاحش دفاع تیم ملی مثل بازی قبلی دلیل اصلی باخت شاگردان قطبی بود. دنیای فوتبال در یادداشتی نسبتاً تند و با ادبیاتی نامتعارف می نویسد حکایت تیم ملی ایران این روزها شبیه پیرمردی است عینکی با شلوار آویخته که دیگر توان بالا کشیدن شلوارش را هم ندارد. دنیای فوتبال سپس اضافه می کند همان پیرمردی که نوجوانان قطری به سخره اش گرفتند و سه گل در کیسه اش دوختند و جوانان سیاه چرده مالی در عرض یک دقیقه دو گل میهمانش کردند. اما جهان ورزش ضمن انتقاد از بازی‌های تیم ملی در تورنمنت قطر به مسئله دیگری پرداخته. به علی دایی سرمربی جدید پرسپولیس پرداخته و به نقل از عابدزاده دروازه‌بان و کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال ایران می‌نویسد عابدزاده سرمربی جدید پرسپولیس را به فعالیت‌های پشت پرده متهم کرده می‌گوید زلاتکو کرانچار مربی بسیار خوبی بود، ولی کاشانی و دایی به خاطر ارتباطات پشت پرده او را برکنار کردند تا وی یعنی دایی سرمربی پرسپولیس شود.
دوستان، به ثانیه‌های پایانی مجله صبحگاهی میرسیم. یک بار دیگه سال 2010 سال نو میلادی رو تبریک میگم. به امیدی سالی پر از مهربانی، گرمی و شادی برای همه. آدینه خوش.
با جهان امروز، رادیو فردا.
ترانه‌ای از پویا محمودی. صبح خیر و وقت بخیر. امروز جمعه 11 دی ماه و امیدوارم که روز تعطیل خوبی داشته باشید. اگه دوست دارید با همراهی ترانه‌ها و برنامه‌های گوناگون رادیو فردا. آهنگ بعدی رو قوقا رپر جوان ایرانی خونده که نظری هم به شعر فروغ فرخزاد داره با همین نام، عروسک کوکی.
مثل عروسک زندگی
کرد سالها در میان دستای هرزه من با یه فشار سخت فریاد بزنی منم زن خوشبخت اینو داد بزنی تنها وایسادم اینجا که بگم من کیم من صدای هزاران زن زرشیدم نمیخوام عروسک و کی باشم پس میگم توفاله عقیدتو بهت پس میدم زن جنس دومه نه کالای سیغهی نه کنیز عزیز آقا حوری رویایی نه زیباست و زیبایی گناه نیست با فنش مشکل داری پس خدا نیست زیبایی رو ازش گرفتی و زندانش کردی دورش دیوار کشیدی پاشو بستی به زنجی چرا چون تو سوس عنصری چون تو یه مردی سیاه روز و همه زندگیشو ویرانه کردی تو حتی مشکل داری با قانون طبیعت حساب کشیدی راحت میونه دوتا حقیقت دوتا موجود زنده یکی زنه یکی مرد جهانه هستی میچرخه بر طبق همین حقیقت به قانون خلقت آخه تو شک داری ذات زن و نفس طبیعی یا که هر کاری کردی که بگی این موجود بعد خود گناهه اما حقیقت اینه تویی که گناهکاری من از اما خورشید گم شده منو در بر بگیر همه تنم سست شده دارم خفه میشم یه کمی هوا میخوام من از ریشه یه گیاهان گوشت خار میام هنوز مزم لبریز از صدای وحشت پروانه ای که با سنج و مطلوبه در دفتره من جهنمو روی زمین دیدم واسه همینه که بی پروا دارم پیش میرم آره ترسناک دوزخ محصه روی زمین منم دوست دارم برگردم دوباره بشم جنین این با خودمو با بند نافدار میزنم تا نیام به دنیا اونم تو ایران که زنم شده جنس ضعیف و تو سری خورچه بعد صدای من حرامه میشه ناله کرد تو هم میگی منو تو خواهر و برادریم به خدا منم دوست دارم که بگم برابریم و اینجا بهشت گم شده است و آسمون آبیه زندگی و رویاست و گونه ها سرخابیه اینجا توفیق بهش رفتنم اجباریه
اینجا ایستگاه فرداست رادیو فردا
یکی از نان دیگه یکی از جنگ یکی از زندگی یکی از من
میخوام دست تو گهواره بسازم
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه
یالا یالا پاشا بیا پیشم اگه نباشی دیوونه میشم
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست همراه ما بمانید
imagine time will not forget my sacrifice. And I'm the ache and decorate my emptiness, stand naked in the light. Yeah. Well, be pleased, world, if this is what you wanted. This young girl, it's everything that you made.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، در سالهای اخیر نام گیاه آلوبرا را زیاد می شنویم. استفاده از این گیاه در فراورده های بهداشتی و زیبایی رو به افزایش است. اما آلوبرا چندین هزار سال است که برای حکما و اطبا نامی آشنا بوده. روایت شده است که در قرون گذشته طبیبان به هنگام جنگ از شیره درون ساقه های این گیاه برای التیام زخم های عمیق همچون زخم نیزه و شمشیر استفاده می کردن. امروز آلوبرا در گیاه درمانی برای التیام کسالت های پوستی و حتی نوشیدن شیره آن برای کاهش عوارض پاره از بیماری ها مفید دانسته شده. گیاه آلوبرا را می توان به راحتی در باغچه یا گلدان پرورش داد و از قسمت های کوچکی از ساقه آبدار آن در مواردی چون آفتاب سوختگی و خشکی پوست و امثال آن استفاده کرد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
شبانه گزارش روز ایدان از عشق ایدان از عشق رمز یاد ایدان از عشق ایدان از عشق رمز یاد یکی تشنه یه قطره ها یکی کنار دریاست یکی صد ساله نشسته در انتظار فرز یکی در داد میزنه سیاست نیست و خوته یکی صدای راستیست ولی حقیقتش در رو ایدان از عشق ایدان از عشق رمز یاد ایدان از عشق ایدان از عشق رمز یاد یکی به فکر نظمه نظم نوین جهانی یکی به فکر شعره به سبک اصفهانی
یکی اسمش یادش نیست وقت میگن ناقص داشتم از چی میگفتم دروغ و کم حافظ است ای دار از عشق ای دار از عشق ای دار از عشق ای دار از عشق
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
قانون حاکمه اینجا، کشور آزادیه، میتونن اظهار نظر کنن، فریاد هم میزنن. ملت ایران یه پارچه است.
For months, the Iranian people have sought nothing more than to exercise their universal rights. Each time they have done so, they have been met with the iron fist of brutality, even on solemn occasions and holy days.
شما که حرمت عشق و شکستین کمر به کشتن عاطفه بستین، شما که روی دل قیمت گذاشتین که حرمت عشق و نگر نداشتین، آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم گله دارم، من از دست خدا هم گله دارم گله دارم،
فریاد من شکایته، یه روح بیقراره، روح که خسته از همه، زخمی روزگاره، گلای من از شما. اگه عشقی نباشه آدمی نیست، اگه آدم نباشه زندگی نیست. نپرس از من چه آمد بر سرش، جواب من به جز شرمندگی نیست. آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم من از عالم آدم، گله دارم آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم من از دست خدا هم گله دارم
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
هم معترضان و هم مقامات دولتی در ایران نگران افزایش خشونت ها هستند. برای مهار کردن خشونت و کاهش خونریزی چه میتوان کرد؟ و در اینجا پاسخ های شما.
تنها راه این هستش که رهبران نمادی جنبش سبز اینها به یک اتفاق عمومی دعوت بکنن و از نیروهای ارتش هم درخواست بکنن که به مردم بپیوندن.
اون موقعی که جریان مختلفه سر کار هست و هدایت بکنه خشونت رو از 50 سال پیش به این طرف، این قضیه همچنان ادامه خواهد داشت. بعد ریشه رو که آقایان اشکرولادی و کاردستش هستن پیدا کرد و بزندان.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
تو رفته سکوت از پرواز شبانه این ردای عاشقانه ببین که این غم تو امید و از نگاهم برده آه از این دل آزرده میدونستم قرون سردت همیشه با تو نوعی دیگه است شاید این یه خواب کودکانه است خیال زنده است شاید هم یه راز عاشقانه است
عباس صادقی بود با ترانه خواب کودکانه قبل از اینکه همکارانم شما را از خبرهای این ساعت مطلع کنند شما را به شنیدن آخرین آهنگ این بخش از موسیقی رادیو فردا دعوت می کنم هفته سیاه و سپید با اجرای مهرداد
شنبه من بده بر روزش قصه سری گریه های بی خودی خنده بی خبری صبح یک شنبه میاد مثل یک قهوه سر شکل بی شکل کشیش بر سر صلیب در غیبت عشق که ما رو می کشه سیل بیرحمه بهارو میکشه غیبت عشق که ما رو میکشه سیل بیرحمه بهارو میکشه دفتر دوشنبه های بی کسی تار موی یارم کم شده روی روسریش باید از بکشم وقتی رخت خونمون پرچم شده از سر سه‌شنبه های موج و کف هر پناهنده یه قایق میخره ساحل از شکسته های ما پره تو بخواهی صدفای بی سره غیبت عشق که ما رو میکشه سیل بی رحمه بهار رو میکشه غیبت عشق که ما رو میکشه سیل بی رحمه بهار رو میکشه عصر چهارشنبه هنوز میگه یک بیرق بدوز میشناس نام بسوز آدم روز به روز روز پنجشنبه میاد جوری که نیومده سرخ سرخ و داغ داغ مثل یک آتش کده جمعه از لحجه دریا خیس خیس میگه قصه دو ماهی بنویس
غیبت عشقه که ما رو میکشه، سیل بیرحمه بهار رو میکشه، غیبت عشقه که ما رو میکشه، سیل بیرحمه بهار رو میکشه، غیبت عشقه که ما رو میکشه، سیل بیرحمه بهارو میکشه، غیبت عشقه که ما رو میکشه، سیل بیرحمه بهارو میکشه.